حوزه سرگرمی، آموزش و خبر، یا ارتباط مهیا میکنه به مفهوم مکالمه.
بله.
بین حالا اقوام آشنایان ممکنه باشه یا هر شکلی، مبادله اسناد و مدارک میکنه به صورت مجازی، از اسناد و مدارک مجازی هستن، یا حضور در در حقیقت مجامع و سمینارها باز به صورتی که مقدور باشه به مجازی، و در آخرم تعامل با تأمین کنندگان، که من فکر میکنم این بیشتر بتونه مورد بحث مردم باشه.
بله.
تأمین کننده میتونه یه کسی باشه که برای ما الان لوازم پزشکی فراهم کنه، ماسک و ضد عفونی کننده و مسائلی که برای الان وجود داره نیازش هستش. ممکنه سرویس دهنده هایی باشن که بتونن خدمت پزشکیشون رو به صورت با فاصله یا از راه دور خدمت بدن، یا به بازارهای مالی ممکنه افرادی الان باشن که احتیاج داشته باشن که سهامشون رو جابجا بکنن، کارهای بانکیشون رو انجام بدن. به هر حال نوع این خدمت دهنده ها هستش که فکر میکنم بحثی هست که تعریف‌های جدیدی رو، یعنی به مفهوم واقعی این که من تو قرنطینه باشم و کارهای روزمره زندگیم رو بتونم انجام بدم رو پدید میارم.
بله.
اگر که بیایم روی قسمت سوم بیشتر تمرکز کنیم با هم دیگه، من فکر میکنم که اینجا اغلب این تامین کنندگان خدمات یا محصولی که باید به وجود می اومدند و نیومدند، دلایلش این بوده که معمولا به سرمایه های بزرگ، به مجوزهای بزرگ احتیاج دارند یا مجوزهای خاص احتیاج دارند، که وقتی که شما جستجو میکنید یا مثلا جویا میشید که دلیل عدم موفقیت، یا اینکه خیلی از این سناریوها چند سال پیش حتی وجود داشتن و الان از بین رفتن، متاسفانه در ساختار دولت باید پیدا بکنید، جستجو بکنید دلایل عدم موفقیت این تشکیلات رو. ببینید مثلا در مورد بهداشت، وزارت بهداشت بسیار حساس بود که هر استارتاپی به وجود بیاد بعد مجوز بگیره. هر کسی از کلمه دارو حتی استفاده میکرد، ما شاهد بودیم که دستور در بسیاری از موارد دستور فیلترش صادر میشد. البته قانع کننده بود، یعنی برای مسئله هستش که با جون و سلامت مردم در تماس بود، در ارتباط بود، و ممکن بود که خطراتی که ناشی از این وضعیت بشه، یعنی حضور استارتاپ ها تو حوزه بهداشت و درمان، ممکن بود که اثرات جدی داشته باشه. ولی ما به جای اینکه بیایم اعتبار سنجی بکنیم و ببینیم که اینها تو چه حوزه‌هایی میتونن کار بکنن، یا تو چه حوزه‌هایی ما به عنوان دولت و عنوان قانون‌گذار میتونیم کمک بکنیم که رشد بکنن، صورت مسئله رو پاک کردیم. ما چندین سال پیش آزمایشگاه‌هایی به وجود اومدن که آنلاین بودن، داروخانه‌هایی به وجود اومدن که آنلاین بودن، تامین تجهیزاتی بودن که آنلاین بودن. امروز تقریبا یا از بین رفتن یا از هر نمونه شاید یکی دو تا اونم خیلی محدود مونده باشه. متاسفم اینو میگم، ولی این که الان ما چی کار بکنیم، مثل اینمونه که امروز خوشحالی باشه بگیم خب چجوری یه صد بزنیم که تا آخر فصل مثلا دست ما رو بگیره. دیر شده. ما سال 98 بدترین سال برای کسب و کارهای اینترنتی بوده و این اتفاقی که افتاد به جای اینکه باعث شکوفایی بشه، من احساس میکنم که حتما خبر دارید ما بسیاری از همکارامون متاسفانه نیروهاشون رو تعدیل کردن. و این اتفاق به جای شکوفایی متاسفانه باعث یک تخریب شده. من اگر حالا بحثم با هم ادامه داشته باشه، میخوام راجع به تخریب خلاق صحبت بکنم. البته یعنی من ناامید نیستم، ما ناامید نیستیم به عنوان کسانی که این بازار داریم رصد میکنیم. احساس میکنیم که یک تخریب خلاق به وجود اومده با اون تعریف علمی که داره، زمانی که خود این استارتاپ ها اومدن بازارهای سنتی رو واقعا آسیب زدن. در بسیاری از موارد آسیب به مفهوم این که بازسازی اتفاق افتاد. امروز کرونا باعث شده که خود استارتاپ ها این دفعه آسیب ببینن، چیزی که علم نشون داده، چیزی که در جاهای دیگه دنیا داره نشون میده، چیزی که الان بله. چین در مورد سارس، انتراکس، مرس، در مورد این اتفاقاتی که افتاده و سابقه اش هست، شما نگاه میکنید که انقدر استارتاپ ها به بلوغ میرسن که دولت چین در اولین اطلاعیش از استارتاپ ها میخوان که با تجهیزاتی که دارن به کمک بیارن و رصد بکنن که اولین نمونه ها به چه شکلی توضیح شده. این تجربه رو اگه نگاه بکنیم، من فکر میکنم بعد از این اتفاق توقعات جدید و به حضورتون عرض شود که شاخص های جدیدی به وجود بیاد، ولی متاسفانه الان دستمون خیلی پر نیست و با کمال احترام ما میخوایم این رو سهم بزرگیشو به دولت نشون بدیم، بگیم ما خیلی هشدار دادیم، ما خیلی گفتیم که انقدر پاک کردن صورت مسئله، بالاخره یه جایی ما احتیاج پیدا میکنیم به این تشکیلات، تشکیلات استارتاپی و متاسفانه الان در ضعیف‌ترین حالت ممکنشون هست.
آقای اعتدال مهر، ببینید برخی کارشناسان معتقدن که نظارت دولت بر راه‌های مقابله با این ویروس کارآمد نیست. خب این نشون میده پشتوانه برنامه محور نبوده، یعنی یه جورایی این برنامه ها فاقد انسجام بوده و پشتوانه برنامه محور. تو یه همچین شرایطی، چون از تخریب خلاق صحبت کردیم، من دارم این رو عرض میکنم، یه جورایی الان به تعبیری بگیم کمپانی های تحقیقاتی و مشاوره ای در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با توجه به ویروس کرونا پیشنهادهایی رو دارن میدن برای کسب و کارها. یکیش همون بحث تخریب خلاق، حالا از یه زاویه دیگه ای دارن نگاه میکنن به قضیه، و اون اینه که شرکت های استارتاپی میتونن یه جورایی پاسخ سریع بدن به بحران یا پاسخ مناسب بدن به شوک های بازار و همینطور افت تقاضا. الان چقدر افت تقاضا اتفاق افتاده، چقدر تو حوزه کسب و کارها ضرر کردن کسایی که کسب و کارهای سنتی و فیس تو فیس داشتن با مردم، و این خلأ رو میشده با استارتاپ ها با شرکت های اینچنینی پر کرد تو همین فاصله کوتاه. یعنی که آقا به جای اینکه بیفتیم دنبال مجوز کسب و کار اینترنتی رو راه اندازی کنیم، شروع به کار بکنیم، و وقتی فروش کردیم و اعتماد مردم رو جلب کردیم، بریم دنبال مجوزامون مثلا از اتحادیه با کمک انجمن، یعنی میشد این حمایت ها رو کرد، به شوک بازار و افت تقاضا کمک کرد. آیا اگر این کار رو از منظر ایجابی شرکت های استارتاپی ورود میکردن، فکر نمی کنید موفق بودیم یا میتونستیم حداقل افت تقاضای بازار رو جبران کنیم؟
من متوجه سوالتون هستم. من میخوام یه مثالی خدمتتون ارائه بدم. ببینید ما الان در حوزه آموزش
بله.
تقریبا هر آن چیز که در کشور لازم داشت در حقیقت بوده رو داریم در حوزه آموزش. اگه ما فرض کنیم الان یکی از به واسطه تعطیل شدن مدارس و دانشگاه‌ها، یکی از نیازهایی که تو این شرایط بسیار مطرح شده و خیلی هم ساده است،
بله.
یعنی دیگه الان لازم نیست ما زیادی راجع به مثلا مجوز و مسائل اینجوری بگردیم، بیایم ببینیم خب یه سری مسائل ساده رو حل بکنیم. مدارس تعطیل میشه، یک نیاز بسیار جدی مطرح میشه در مورد کلاس‌های غیر حضوری، کلاس‌های آنلاین یا بحث دیستنس لرنینگ. ببینید چه اتفاقی میفته. شرکت ایکس در 10 روز اول اورلود میشه و دیگه نمیتونه سرویس بده. میایم باهاش صحبت میکنیم، میگیم خب الان شرایط خوبیه، بیایم کمکت کنیم. میگه من دیگه نمیتونم مثلا برای چندین میلیون نفر بیام اینفراستراکچر تهیه بکنم، زیر ساخت تهیه بکنم، و تو مثلا فاصله 10 روز 20 روز که تا امتحان بچه‌ها مونده یا پایان سال مونده بتونیم اینا رو عملیاتی بکنیم. اصلا این عدد و رقم قبلا توجیه اقتصادی نداشته، الان که توجیه اقتصادی پیدا کرد قابل انجام توسط بخش خصوصی نیست. من قرارم این هستش هیچ کدوم اینها متاسفانه با اینکه اینترنت تشکیلات اینترنتی کسب و کارهای اینترنتی روی کاغذ بسیار چابک هستن، ولی این توقعی این که مثلا ظرف 3 هفته ما تمام ظرفیت رو بتونیم به وجود بیاریم به نظر من محاله. میخوام بگم نزدیک ناممکنه، به خاطر اینکه اینا همه آموزش میخواد، نیرو میخواد و تشکیلات و تجهیزاتی میخواد که بالاخره بعد از قبل به وجود میومد. ببینید ما نمیخوایم اینجا حرف ناامید کننده بزنیم، ما نمیخوایم بگیم که الان همه چیز از دست رفته و ما هم به عنوان کسب و کارهای اینترنتی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من میخوام بگم که تمام بچه‌ها توی قسمت‌هایی که امکانشو داشتن، حداقل توی سرعتی که من گفتم که واقعا کمتر در اختیار دولت بود، دارن تمام تلاششون رو میکنن و دارن سرویس میدن، ولی این ماکسیمم سرویسیه که میشه داد، این بیشتری کاری هست که ما میتونیم انجام بدیم. اگر خدایی نکرده، حالا من نمیگم ویروس جدیدی، نمیگم سال آینده دوباره همین ویروس، حتی میگم که به دلایل دیگه که ممکنه دلایل خوب باشه، چه میدونم لطف خدا شامل حال ما بشه برفی بیاد سال آینده که 20 روز تهران بسته باشه. این مثال عرض میکنم به خاطر اینکه من نمیخوام بگم همش منتظرین که بلایی
منتظر بشه.
اگر با این تعبیر نگاه بکنیم، برای اون دوره امروز معاونت علمی وظیفه داره بیاد این تجهیزات رو با شرما نمیگیم تسهیلات، ما میگیم این تجهیزات رو با شرایطی که قابلیت امکان داشته باشه به مرور در اختیار بذاره، اجازه بده واقعا به جای صورت پاک کردن صورت مسئله مجوزها به خاطر مسائلی که ما الان 7 سال بنده در مورد مسائل مالی بیمه و مالیات نتونستیم توفیق واقعا قابل دیداری مثلا به وجود بیاریم، چطور میتونیم توقع داشته باشیم راجع به تجهیزات و مسائل فنی‌تر بتونیم موفق باشیم؟ کمکاری از سمت دولت اتفاق افتاده. امیدواریم که ما تمام تلاشمون رو میکنیم این تلاش یه مدل بشه، یه مدل محصول بشه که دوستان توجهشون جلب بشه. اگر خدای نکرده نیازی باز این خدمات ما بود، از بار دیگه با خوشبینی کار کرده باشن که در زمان لزوم بتونیم خدمتگزار باشیم.
آقای دکتر، من آقای اعتدال مهر، من سوالم اینه، ببینید فروشگاه اینترنتی بخشی از زنجیره تامینن دیگه، میتونن یه جورایی لوجستیک اقتصادی رو زنجیره تامین رو تقویتش کنن.
بله.
خب الان خیلی از شرکت‌های بزرگ رو آوردن به تولید اقلامی مثل ماسک و مثل مواد ضد عفونی کننده و موضوعاتی از این دست که علاوه بر پاسخ به بخش بهداشت و درمان کشور، برای مردم هم کفایت بکنه و مردم هم بتونن استفاده بکنن. اگر این زنجیره تامین، یعنی این حلقه وصل میشد به امکانات موجود، بله من میدونم ایجاد یک کسب و کار از یک کسب و کاری که رونقش کم شده بخوای تقویتش کنی به مراتب سخت‌تره، دشوار راه اندازیش، اما همون ظرفیت موجود رو به جای اینکه برخی فروشگاه‌های اینترنتی به احتکار برخی از این اقلام دست می‌زنن، می‌بادن دست به دست زنجیره تامین می‌دادن، با اونهایی داشتن تولید می‌کردن، حلقه توزیع رو تقویت می‌کردن. بی تردید با وجود افت تقاضا، مردم وقتی این فضا رو می‌دیدن خود به خود می‌رفتن هم به این تقاضاشون پاسخ می‌دادن، یعنی فروشگاه اینترنتی به تقاضاشون پاسخ می‌دادن، هم حوزه‌های دیگر رو تقویت می‌کردن. وقتی میدون باز می‌شد، همین ضعف‌های ساختاری که جناب علی بهش اشاره می‌کردی تو چشم می‌اومد و مسئولین می‌رفتن به سمت رفع اون نقص‌ها. به هر تقدیر ما تا بحران بهمون وارد نشه آقای اعتدال، ما دنبال راه حل نمی‌گردیم. این تجربه تقریبا تاریخی ما نشون داده که تو شرایط بحران که گرفتار می‌شیم، می‌ریم دنبال راه حل می‌گردیم. خب این راه حلی بود که می‌تونست کمک کنه به کسب و کارهای اینترنتی، اما سراغ این هم فروشگاه اینترنتی نرفتم و دامن زدم به حتی تحریم، به عذر میخوام به احتکار. واقعا چه پاسخی برای این سوال وجود داره
جناب خاصخ؟ شما سندی یا حکمی داله برای اینکه احتکار اتفاق افتاده دارید؟
من اسم نبردم، اما رسانه‌ای شد، حتی اسم هم
نبردم، حتی یک مورد.
بله یک مورد اتفاق افتاد.
دادگاه رأی داده در این خصوص؟
نه دادگاه رأی نداده، اما انقدر در واقع بیان و آشکار بود که رسانه هم آشکارا اعلام کرد که برخی فروشگاه اینترنتی به احتکار ماسک دست دادن.
نه آخه این یه موضوع مهمی، یعنی شاید بله. من چند تا موضوع رو باز نکردم، یکیش همین بود، حالا شما اظهار لطف کردید من یه مقدار اینو بازش بکنم.
اشکال نداره، اگر ما اشتباه میکنیم بگید که شفاف بشه.
خوش یه رسانه ای، یک رسانه ای، من نمیخوام راجع به رسانه ملی حرف بزنم چون بعد دپارتمان ها و بخشایی هست که خودتون بهش واقفی. یه بخشی از این رسانه میره گزارشی تهیه میکنه، با توجه به بعد خبری هم همه اینو میشنون. در مقابل طرف مقابل هم میگه که 100% کذب محض یا این منتشر میشه. حالا اگر ما بخوایم ببینیم این فعل اتفاق افتاده یا نه، علل اصول و علل قاعده باید منتظر این باشیم که یه حکمی از جایی باشه. اگر شرکت ایکس این خیانت رو کرده باشه، مستوجب اشد مجازات طبق قوانینی که الان خب هیچ کس هم ازش فروگذار نیست. اگر مجازاتی اتفاق نیفتاده، حداقل تا این لحظه حکمی صادر نشده، اجازه بدیم بدنه نحیف کسب و کارهای اینترنتی ما دیگه بیش از این آسیب نزنیم. ببینید یه موقع سوء برداشت، اون شرکت گفت آقا من شماره ملی تمام خریدارانم رو در اختیار شما میذارم. ما اینا رو آوردیم، اینا پیش خرید شده و ظرف یک هفته بعد ارسال میشه و داریم کارشو انجام میدیم. نکته بعدی عدد 5 میلیون ماسکی که حالا تو اون گزارش شده با نسبت با فیلم، کسانی که حتی تو داروخانه فعالیتی داشتن بعضن گفتن که این اینا با هم دیگه مغایرت داره. من نمیخوام از اون شرکت خاص احیانا دفاع بکنم، به هر حال اونم یکی از همه کسب و کار 60,000 تا کسب و کاری است که نماد گرفته، همه برای ما عزیزن. ولی میخوام بگم اتفاقا اون شرکت خاص یک هفته قبل گفته بود من هر کمکی بخوای انجام میدم. اون حساسیتی که در رسانه اتفاق افتاد باعث شد خیلی از این استارتاپ های ما ترسیدند، گفتن ورود کردن به این فضا و کسی بیاد ببینه ما یه انباری داریم 10,000 تا مثلا ژل الکل یا مسالی که واسه دوغونی استفاده میشه، چگونه ما خودمون رو تطهیر بکنیم؟ اتفاقا میخوام بگم اون یکی از مواردی بود که من بهش نپرداختم و شما این دو تا کردید. انواع اینها باعث شد که دوستان ما عقب کشیدن. شرکت هایی هستن الان دقیقا با همون تخصص نامه های درخواستشون هیچی پاسخ نمیده، یا به ما ضمانت بدین که فردا که همچین سوء برداشتی از حرکات ما اتفاق نمیفته ما ورود کنیم به این جریان. من خاطرم هست در اون موضوع حتی عده‌ای اومدن گفتن آقا شرکت خرده فروشی اینترنتی تو را به چه دخالت در کار امور داروخانه ها وظیفه در حقیقت توزیع ماسک و مسائلی که حالا در جریان هستید به عهده داروخانه است. شما اصلا در زنجیره تامین دارویی و بهداشتی شرکت حق ندارین ورود بکنید. ببینید اینها این در حقیقت تضاد سلیقه ها و اختلاف آرا بعضا باعث میشه کسانی که ضعیف‌تر هستن، حالا شرکت‌هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم احتمالاً مردم اگه تعقیب بکنن شرکت‌های بزرگی هستن.
بله.
شرکت‌های کوچیک‌تری هستن که میتونن یه محل رو حداقل پاسخ بدن.
دوست.
اینا وقتی ملاحظه می‌کنن که شرکتی در حد و حد کشوری مشکل براش پیدا میشه و در این حد بزرگ، میدونید جرم احتکار الان به احتمال قوی نزدیک به اعدامه. خب شما حق بدین کسی که کسب و کار کوچیک داره هیچ وقت جرأت نمیکنه تو این حوزه ورود بکنه. ما از آبان ماه متوالیان مشکل داشتیم، قطعی اینترنت به مدت 10 روز، رمز پویا و مسائل دیگه که همش حالا در مورد رمز پویا عرض میکنم پاک کردن صورت مسئله بود و نظرسنجی از ما به عنوان کسب و کار اینترنتی متاسفانه نشد و دائما ما هشدار دادیم که دارن آسیب میبینن. حالا اگر ما بخوایم بیایم کمک بکنیم، علل اصول و علل قاعده به واسطه سود مالی و مسئولیت اجتماعی هست. شما چه شخصی رو در این 70 میلیون نفر جمعیت کشور سراغ داریم که برای انجام دادن و در حقیقت مسئولیت اجتماعی و امرار معاش حاضر بشه که تا آخر عمر تو زندان باشه؟ اینم حق بدیم.
بله.
یعنی این آدمایی که دارن کسب و کار رو انداختن بچهای من و شما،
دوست
برادرها قراره من و شما، اونا هم یکی مثل من و شما مثل ما فکر میکنن. آخه شما حاضری همچین ریسکی متحمل متقبل بشین؟
بله متشکرم آقای اترمت. به عنوان آخرین سوال، من از توضیحات شما و شفاف سازی کردید خیلی ازتون ممنونم. به عنوان آخرین سوال، الان تو حوزه مدیریت بحران با توجه به ضربه‌ای که به کسب و کارهای مختلف خورده، تو شرایط فعلی اگر این حوزه بهداشت و درمانی که جناب عالی به روشنی بهش پاسخ دادید و کنار بگذاریم، الان کسب و کارهای ما چقدر پتانسیل دارن بتونن کمک کنن به رفع این بحران، حداقل برای اینکه تو بازار بتونن یه تقاضای ایجاد بکنن یا به یه تقاضای پاسخ بدن؟
به صورت مشخص سازمان نظام صنفی، اتحادیه کشوری و انجمن صنفی به واسطه اعضایی که داره حدوداً تخصصها و زیرساختایی که وجود داره رو میشناسه. ما خیلی سریع میتونیم آماری رو بدیم به ICT و ازشون بخوایم که تو حوزه زیرساخت این بچه‌ها کمک بکنن. خیلی اینا مشکلات زیرساخت دارن. من فکر میکنم مواردی وجود داره که 100% میشه حل کرد و شبهه هایی که مثال زدم هم درش به وجود نمیاد.
بس.
تو حوزه محتوا، تو حوزه تعاملات و تو حوزه ارتباط با تامین کننده ها. من فکر میکنم کمک دولتی خیلی سریع میتونه مشکلات ما رو حل بکنه. فقط نیاز نشست و باور کردنه. یعنی من صحبت آقای رئیس جمهور رو شنیدم، میگفتن آقا وزیرای ما بسیار کار دارن انجام میدن، ولی یه مشکلی هست توی استارتاپی مثلا تو حوزه حمل و نقل ریلی. ببینید من فکر میکنم که مجموع این کاری که داره انجام میشه شاید بتونه 5-10% بار رو روی دولت برداره، فقط به شرط اینکه جدی گرفته بشه.
بله.
فقط به شرط اینکه باور به وجود بیاد در واقع لایه‌های بالای حاکمیت.
همین الان آقای همین الان تو این شرایط چطور میشه اینو باور کرد؟ یعنی چی کار باید بکنه حاکمیت، بگیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، دولت، هر چی که اسمشو ببریم، مردم، چی کار باید بکنیم که این باور در کسب و کارهای اینترنتی به وجود بیاد و البته این باور متقابل هم بشه دیگه؟
ببینید شما از در روز فکر کنم اگه اخبار رو تعقیب بفرمایید 10 تا نشست فوری، جلسه‌های اضطراری میشنوید که دوستان از جاهای مختلف و از لایه‌های نظامی و غیر نظامی و بهداشتی توش حضور دارن.
بله.
تو کدوم یکی از اینها دیدین این 3 سازمانی که بهتون گفتم دعوت بشه؟ حداقل نماینده‌ها بیان، اینا آدم‌های بسیار باخرد و با تجربه هستن، اعلام کنن آقا فلان مشکل ما میتونیم حل بکنیم. و این رو مقایسه بفرمایید با چینی که اولین اطلاعیه رو به سایت علی باباش میزنه و ما داریم چی کار میکنیم. من فکر میکنم خیلی راحت از لیست مدعوین تو این جلسه های اضطراری، حالا همه جلسه ها امنیتی نیست طبیعتا، خیلی از اینها مبنای علمی داره.
بله.
تو جلسه های علمی ما تو چند موردش دعوت داشتیم از این دوستان. این رو خودتون مقایسه بفرمایید متوجه میشید. بنده به عنوان کسی که تو این کسب و کار سالها دارم کار میکنم، بوده 20 ساله شغلم این هست، دارم عرض میکنم ما قبل از این هفته 2-3 بار تو نهادهای مختلف دعوت می‌شدیم، نظرمون رو می‌پرسیدن. ولی حداقل تو یک ماه اخیر چه اتفاقاتی افتاده حداقل من خبری ندارم. راجع به این 3 سازمانی که عرض کردم تقریبا نزدیک به واقعیت بهتون میگم که با فاصله مثلا شاید 1/20 این دعوت‌ها و همکاری‌ها کم شده متأسفانه.
فرض رو بر این بذاریم که این ستادها این کارو نکردن، الان شما با مردم مواجهید، برای مردم چیکار میتونید بکنید؟
واقعا برای مردم، ما هم از مردمیم، اگه دست ما خالیه دست اونام خالیه، ولی تمام تلاششون رو بچه‌ها دارن میکنن. بسیاری از شرکت‌های ما واقعا شبانه روزی دارن تلاش میکنن تو حوزه‌ای که میتونن امکان بدن، به شرط اینکه دوستان دولتی، حاکمیتی، عرض کردم اون تهدیدهای غیر مستقیم که حالا تو این جلسه یه مقدار صحبت شد، واقعا نداشته باشن و با رویکرد تعامل بیان. من مطمئنم اتفاقات خوبی حتی تو کوتاه مدت، حتی تو 10 روز آینده، 20 روز آینده، یعنی ما کافی ضمانتی داشته باشیم داله بر این که آقا ما درک میکنیم و میفهمیم که شما دارین کمک میکنید، کار لوجستیک دارین انجام میدید. حتی اگه همچین ضمانتی در عموم منتشر بشه توسط یه نهادی که برای بتونه مسئولیتش رو بپذیره، مطمئن باشین بسیاری از بچه‌های ما مجدداً فعال میشن.
خیلی ازتون ممنونم جناب آقای امیررضا اعتدال‌مهر، رئیس محترم انجمن کسب و کارهای اینترنتی، براتون عرضه موفقیت میکنم.
سپاسگزارم از شما،
تشکر از شنوندگان
خوبتون.
خداحافظ. و از شما شنوندگان ارجمند هم ممنونم که برنامه امروز چالش رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم، یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم، دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم، سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها، چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها، پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. زمان پخش برنامه های شبکی رادیویی جوان، برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22، شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک، یک شنبه ها مقطع 12، شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی، دوشنبه ها مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک، سه‌شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی، چهارشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک، پنجشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک، جمعه مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30، پایه 10 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی، یک شنبه ها منطق، دو شنبه ها عربی 1، سه شنبه ها تاریخ 1، چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی 1، پنج شنبه ها فارسی 1. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه‌ها تاریخ 2، یک شنبه‌ها عربی 2، دو شنبه‌ها فلسفه 1، سه شنبه‌ها علوم و فنون ادبی 2، چهار شنبه‌ها فارسی 2، پنج شنبه‌ها جامعه شناسی 2. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه‌ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه‌ها فلسفه 2، دو شنبه‌ها تاریخ 3، سه شنبه‌ها عربی 3، چهار شنبه‌ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه‌ها فارسی 3. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:30 و 16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه‌های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید. برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه‌های دروس مورد نظر خود می توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
خب، به ویژه خطابمون به دانش آموزای گلمونه در هر مقطعی که هستن. باور کنید اونقدر فرهنگ زگهواره تا گور دانش به جوی با فرد ما عجین شده که در هر شرایطی دوست داریم دانش آموز باشیم و بمونیم. درود بر شما، به ویژه خانواده های خوبتون که این فرصت ها رو در اختیارتون قرار میدن. با ما همراه بمونید.
خبر.
31 فروردین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 98.